سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر در این برنامه یک ساعت من آرش همایون با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا شنبه ششم میزان برگزار می شود و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آمادگی های لازم برای برگزاری آن گرفته شده است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سفیر امریکا در کابل به اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان عکس العمل نشان داده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواستار حفاظت بیشتر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان شد. عربستان سعودی برای نخستین بار برای شهروندان 49 کشور ویزای توریستی صادر خواهد کرد. مشروع خبرها. جان باز سفیر امریکا در کابل به اظهارات رئیس جمهور افغانستان که اداره انکشاف بین المللی امریکا یا USAID را به کفایت ترین نهاد کمک کننده خوانده است واکنش نشان داد. آقای باز دیشب از طریق تویتر نوشت از اینکه رئیس جمهور اشرف غنی کار عالی اداره انکشاف بین المللی امریکا با مشارکت پایدار ما را در زمینه بهبود زندگی افغانها در افغانستان نادیده گرفته مایوس شده است. آقای غنی روز چهارشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که USAID یکی از بی‌کفایت‌ترین نهادهای کمک کننده است. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان گفت که USAID در 5 سال گذشته برایش یک گزارش را هم نداده است. سفیر امریکا در کابل در مقابل گفته است بنابر درخواست رئیس جمهور غنی از رئیس جمهور امریکا امسال یک بررسی مشترک توسط امریکا و حکومت افغانستان درباره کمک‌های ملکی ایالات متحده صورت گرفته است. به گفته وی نمایندگان افغان این بررسی را در ماه آگوست نهایی ساختند و از اداره USAID اظهار سپاس کردند. رئیس جمهور اشرف غنی و مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از طریق تلفن صحبت کردند. آقای غنی دیشب از طریق تویتر نوشت که آنها درباره انتخابات و تضمین امنیتی برای مشارکت بزرگ مردم در آن بحث کردند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تا هنوز در مورد این گفتگوی تلفنی چیز نگفته است. آقای پامپئو هفته گذشته در یک اعلامیه روی برگزاری انتخابات شفاف و با اعتبار در افغانستان تاکید کرده است. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواهان حفاظت بیشتر رسانه ها و خبرنگاران در این کشور شده است. رضا موینی مسئول بخش افغانستان در سازمان خبرنگاران بدون سرحد در یک اعلامیه گفته است که ما از تمام نامزدان می خواهیم تعهد خود به آزادی رسانه ها و حفاظت از خبرنگاران را در این روز فراموش نکنند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد پس از آن خواهان حفاظت بیشتر از خبرنگاران در افغانستان شد که عبدالحمید هوتکی خبرنگار افغان در نتیجه زخم‌هایی که در اثر انفجار در کندهار برداشته بود روز چهارشنبه در شفاخانه درگذشت. آقای هوتکی که در رادیوی محلی هواد در کندهار کار می‌کرد شام روز سه‌شنبه در نتیجه انفجار یک ماین در دفتر کمپاین انتخاباتی محمد اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در شهر کندهار شدیداً زخمی شده بود. او هنگام انفجار از برابر این دفتر عبور می‌کرد. بر اساس معلومات سازمان خبرنگاران بدون سرحد، عبدالحمید هوتکی پنجمین خبرنگار است که امسال در افغانستان کشته می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک شرکت انتقالات بحری بریتانیا می گوید کشتی نفتکش تحت بیرق این کشور که با عملیان در ماه جولای توسط نیروهای ایرانی توقیف شده بود به حرکت آغاز کرده و از بندر عباس خارج شده است. شرکت انتقالات بحری ریفینیتیف امروز گفت کشتی نفتکش ستنا امپیر بعد از حرکت از بندر عباس به سوی شهر جبیل در عربستان سعودی مسیر حرکتش را به سوی بندر رشید تغییر داده است. ایران به تاریخ 19 جولای سال جاری میلادی کشتی نفتکش سنتا امپیرو تحت بیرق بریتانیا را به اتهام تخطی از قوانین بین المللی بحری بعد از آن توقیف کرد که یک کشتی نفتکش ایرانی به نام ادریان یک در آبنای جبل طارق توسط نیروهای بحری بریتانیا توقیف شد. تا هنوز حرکت کشتی ستنا امپیرو از بندر عباس به طور رسمی تایید نشده است. ایالات متحده ای امریکا میگوید یک دستگاه راکت های پاتریوت، 4 سیستم رادار و حدود 200 تن از پرسنل حمایتی را در عربستان سعودی مستقر می سازد. جاناتان هوفمن، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، روز پنجشنبه 26 سپتامبر گفت با این اقدام سیستم مدافعه هوایی عربستان سعودی بیشتر تقویت خواهد شد. این اقدام امریکا بعد از حمله اخیر بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی روی دست گرفته می شود. و بر اساس یک خبر دیگر، عربستان سعودی میگوید برای نخستین بار برای شهروندان 49 کشور جهان ویزای توریستی صادر خواهد کرد. عربستان سعودی امروز اعلام کرد که از شرکت‌های خارجی نیز خواهد خواست تا در سکتور توریسم آن کشور سرمایه‌گذاری کنند. عربستان سعودی امیدوار است که این حرکت بتواند تا سال 2030 میلادی عایدات سالانه این کشور را 10% افزایش دهد. بعد از حملات اخیر بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی، تعداد زیادی از توریست‌ها در مورد رفتن به آن کشور محتاط خواهند بود. همچنان از گذشته‌ها به این سو عربستان سعودی با انتقادات فعالان جامعه بین‌المللی در مورد سابقه این کشور در زمینه حقوق بشر و شیوه برخورد بازاران با انتقادات مواجه است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. فردا 6 میزان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات روی دست گرفته شده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
مردم در افغانستان فردا شنبه رئیس جمهور آینده این کشور را انتخاب می کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر از آمادگی کامل این کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سخن می‌زند. زبی سادات، سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، دیشب به رادیو آزادی گفت طبق پلان روند انتقال مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی به ولسوالی‌ها تکمیل شده است. به گفته آقای سادات، این مواد به 116 ولسوالی باقی مانده دیروز پنجشنبه انتقال شد.
بر اساس پلان ملی انتخاب مواد اساس و غیر اساس به تا روز چهارشنبه به 229 ولسوالی انتقال پیدا کرده بودند و همچنان به روز پنجشنبه که تاریخ 4 میزان است به 116 ولسوالی انتقال پیدا کردند. امروز به همه مراکز رایدهی که در انتخابات برگزار میشه مواد اساس و غیر اساس ما انشالله انتقال پیدا میکنه.
تعداد مراکز رایدهی که وزارت داخلی افغانستان از تامین امنیت آن اطمینان داده است به 4942 مرکز می رسد. آقای سادات همچنان گفته است که روند استخدام کارمندان برای روز انتخابات در بسیاری ولایت ها تکمیل شده و در برخی ولایت ها در این بخش با مشکلات روبرو شدند.
در بخش استخدام هم در همه ولایت ها در اکثریتشان البته استخدام تمام رسیده و بعضی ولایت ها مشکلات چالش های داشتیم که کمیسیون در بعض مناطق به او مشکلات رسیدگی کرده. به گونه مثال در باره کارمندان زن در این پروسه با مشکل روبرو بودیم، در بعضی مناطق برشان فامیلا اجازه نمیدادن، اما کمیسیون فیصله نمودن که امرایشان یک محرم هم در این پروسه استخدام میشه و برشان امتیاز داده میشه.
وی اما از این ولایت ها نام نگرفت و نیز نگفت که کمیسیون مستقل انتخابات تا حال به چه تعداد کارمند موقت استخدام کرده است. در انتخابات گذشته در افغانستان شکایت‌های وجود داشت که در برخی از مرکزهای رایدهی کارمندان کمیسیون دیرتر حضور یافتند و در شماری از مرکزها حتی هیچ کارمند موجود نبوده است. تعداد افغان‌های واجد شرایط رایدهی که برای اشتراک در انتخابات قبلا ثبت نام کردند به 9,600,000 تن می‌رسد و از این میان 3,500,000شان زنان هستند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اضافه از 120,000 ناظر ملی و بین المللی از انتخابات روز شنبه در این کشور نظارت خواهند کرد. پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان در سال 2001 میلادی، این 4 انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است. روند کمپاین انتخاباتی نامزدان پس از 2 ساعت 12 پنجشنبه شب پایان یافت و دوره سکوت آغاز شد. به اساس قانون انتخابات، نامزدان در جریان این دوره که تا روز انتخابات ادامه می‌یابد، نباید به کمپاین بپردازند. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفته است که نامزدان متخلف از 5,000 تا 100,000 افغانی جریمه نقدی خواهند شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از جمله نامزدان انتخابات پیشرو هستند. این انتخابات در میان تهدیدات امنیتی برگزار می‌شود. وزارت داخلی افغانستان گفته است که بیش از 70,000 نیروی امنیتی و دفاعی به هدف تأمین امنیت انتخابات ششم میزان توظیف شدند. به عنوان بخشی از تلاش ها در زمینه تأمین امنیت انتخابات، گذرگاه تورخم دیروز برای رفت آمد وسایط بسته شد. مقام های محلی ولایت ننگرهار گفتند این گذرگاه سر از امروز برای رفت آمد مسافرین و استثنای بیماران بسته می شود. به گفته مقام ها گذرگاه تورخم پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دوباره گشوده می شود.
یک روز تا انتخابات. تحولات انتخاباتی لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
گفته می شود ملیه حسن یک عضو سابق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در وضعیت بد صحی در نظارتخانه کابل به سر می برد. خانم حسن از حدود یک ماه قبل بر اساس حکم محکمه ابتدایی در مورد دوسیه مرتبط با انتخابات پارلمانی زندانی است. او روز پنجشنبه از نظارتخانه کابل به رادیو آزادی گفت با مشکلات صحی مواجه است و با مشکل صحی وی به طور جدی و درست رسیدگی شدن نشده است. این در حال است که لوی سارنوالی افغانستان میگوید وضعیت سلامتی خانم حسن خوب گزارش داده شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد نسیم شفق گزارش میدهد و به تعقیب آن مجله فرهنگی رادیو آزادی را با هم میشنویم.
ملیحه حسن عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در نظارتخانه کابل با بیماری شدید دست و پنجه نرم میکند و برای درمانش کار لازم صورت نگرفته است. خانم حسن روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که 4 مهره کمرش به گونه شدید آسیب دیده و دکتران گفتند که نیاز به جراحی دارد. ملیحه حسن در تماس تلفنی از نظارتخانه پلیس کابل به رادیو آزادی گفت که او و حمیرا حقمل عضو پیشین دیگر کمیسیون مستقل انتخابات 20 ساعت در شفاخانه امنیت ملی با چندین عضو داعش یک جا بسر برده اند.
در یک الحاقیه در گوشه شفاخانه امنیت دارای 4 اتاق است. در 3 اتاق دیگه 7 داعشی زندانی بود و تحت تداوی. در یک اتاق ما 2 زن همردی داعش قرار گرفته. تشناب هم مشترک، تشنابی که قلف هم نداشت.
ملیحه حسن، عمیرا حقمل و 8 عضو پیشین دیگر کمیسیون های انتخاباتی به تاریخ 12 ماه سنباله سال جاری از سوی محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری محاکمه و هر یک آنان به 5 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. محکمه آنان را در مورد ابطال و کم کردن آرای صالح محمد صالح نامزد انتخابات ولسی جرگه گذشته در ولایت کنر مجرم شناخته است، اما آنان مسئولیت این جرم را نپذیرفتند. خانم حسن میگوید او و حمیرا حقمل که هر دو استاد پوهنتون کابل هستند قربانی راستکاری خود شده اند و دستگاه عدلی و قضایی افغانستان را به نقض قانون اجرات جزایی متهم میکند.
قربانی صداقت، راستگاری، قانونمداری و کار شفاف خود شدیم و دستگاه قضایی و عدلی افغانستان قانون اجرات جزایی را نقض کرد. 23 روز است که من در درد و بستر قرار دارم. از دادن حق قانونی ما انکار میکنند.
منابع در سر محکمه از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند و آن را مربوط به لوی سارنوالی دانستند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی میگوید که دکتران وضعیت سلامتی ملیحه حسن و حمیرا حقمل را خوب گزارش دادند و این دو عضو پیشین کمیسیون انتخابات از حقوق قانونی خود در محبس برخوردارند.
سارنوالای نظارت بر محلات سلب آزادی ما همیشه و همواره در کناری که از سایر زندانی ها نظارت میکنند و همو حقوق قانونیشان چی حق صحیشان باشه، حق معیشتیشان باشه، مسئله غذایشان باشه و بوجه احسنش تامین شود و اینا پیلن در یک وضعیت قانونی در زندان به سر میبرند.
آقای رسولی تاکید میکند که بررسی پرونده 10 عضو پیشین کمیسیون های انتخاباتی با گونه شفاف و با رعایت حقوق بشری آنان صورت گرفته و جریان محاکمه آنان علنی و عادلانه بوده است. در این حال کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی میگوید که انتقال ملیحه حسن و حمیرا حقمل به شفاخانه به هدف تداوی حق آنان بوده، اما تداوی آنان در نزدیکی محلی که زندانیان گروه داعش در آن تداوی میشدند غیر قانونی بوده و باید لوی سارنولی در این مورد پاسخگو باشد. خانم حسن علاوه بر درد کمر از بیماری شکر هم رنج میبرد. او میگوید که جریان محاکمه خوب بود، اما تصمیم محکمه به صورت شتاب زده بوده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. خوشحالیم که فرصت نشر برنامه مجله فرهنگی آزادی فرا رسید و من فیض الله قرداش با این مطالب در خدمت هستم. سخن هفته در مورد مشکلات ناشی از بی‌توجهی به حفظ و صحه. داستانی با عنوان مرد نگران. جالب ها در رسانه ها. گزارش از روگشایی جلد سوم حدیقت الحقیقه صنایعی در کابل، یک گزارش فرهنگی از ولایت جوزجان و اگر فرصت بود دکلمه یک پارچه شعر. اما در آغاز برنامه توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته جلسه کمیسیون تصویب اساسنامه شرکت دولتی افغانتور برگزار و مسوده ابتدایی اساسنامه این نهاد نهایی شد. با گزارش آژانس باختر، در جلسه کمیسیون که بر ریاست دلاور نظیرزوی مشاور ارشد حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، اعضای کمیسیون مسوده ابتدایی اساسنامه شرکت دولتی افغانتور را نهایی کردند. با گفته مشاور ارشد حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ، این مسوده به خاطر نظرخواهی در صفحه اینترنتی وزارت نشر می شود. نظیرزوی تاکید کرد که پس از نظرخواهی این مسوده به وزارت مالیه سپس برای طی مراحل تقنینی به وزارت عدلیه فرستاده می شود. افغانتور که از گذشته به عنوان تصدی فعالیت می کند، متکی به قانون جدید به شرکت دولتی تعویض می شود و به حیث یک شرکت دولتی فعالیت خواهد کرد. از شخصیت مولانا عبدالله شفیقی هروی و رونمایی کتاب اشک زلیخا در هرات بزرگداشت به عمل آمد. اشک زلیخا مجموعه رباعیات بلند مولانا عبدالله شفیقی هروی است که به تازگی از سوی بنیاد لیان امیری در هرات به زیور چاپ آراسته شده است. این اثر شیری و زین مولانا هروی طی محفل باشکوه با حضور نویسندگان، شاعران، ادیبان، فرهنگیان، استادان پوهنتون‌ها، محصلان و فعالان مدنی رونمایی شد. انجینیر سید اسماعیل امیری، برگزار کننده این برنامه و رئیس بنیاد لیان امیری، میگوید یکی از اهداف بلند این بنیاد ارتقای سطح دانش و کار در راستای معارف است و همواره تلاش کرده است تا راه را برای نویسندگان و شاعران هموار کند و به همین منظور این بار نیز این بنیاد یکی دیگر از آثار بزرگان و اهل قلم هرات را به زیور چاپ آراسته کرده است. مولانا عبدالله شفیقی هروی میگوید او بیش از 20 اثر شعری دارد که تعداد اندک از آنها قابلیت چاپ را یافتند. با گفته مولانا شفیقی از این میان تنها 5 اثر شیری وی به چاپ رسیده است و متباقی هنوز در انتظار چاپ است. باز هم خبر از نشر کتاب دیگری در مورد تصوف. پنجشنبه گذشته جلد سوم شرح حدیقت الحقیقه تألیف اکادمیسیان عبدالاحد اشرتی طی مراسم در حضور داشت شماره از استادان، نویسندگان و محصلین ادبیات از سوی شورای اجتماعی غزنه باستان رونمایی شد. عبدالصمد صمیمی رئیس شورای اجتماعی غزنه باستان بر رادیو آزادی گفت این شورا در گذشته نیز 2 جلد این اثر تصوفی را چاپ و رونمایی نموده بود و در نظر دارد که دوام آن را نیز به چاپ برساند. گزارش مفصل این محفل ادبی فرهنگی را در لابلای این شماره مجله فرهنگی آزادی نیز مشنوید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در جامعه سردرگم ما هیچ عملی در آن گونه که باید عملی شود نمی شود. ما و معاصرین ما در این مقطع زمانی در نبود قانون و یا در عدم رعایت قوانینی که وجود داشت به گروه های بیغمباش، تکیه به جلو، خودرس و به اصطلاح روشنفکری به لومپنهای مبدل شده ایم که به اصطلاح قدیمی ها نشوری و نشیرینی ما معلوم است. زمانی چنان با فراست می نماییم که از هر دری سخن به میان آید ما دانای آنیم و ابراز نظر می نماییم و زمانی چنان بی محابا و بی مسئولیت هم می باشیم که دنیا را اگر آب بگیرد از شتالنگ ما نمی آید و از همین جهت به دیگران بی علاقه می شویم که نه تنها جوری و ناجوری آنها بلکه به صحت خود هم بی توجه می گردیم و به تقلید از شماری از کاکن و ماها اگر کسی بگوید که کمتر بخور یا این غذا باسی است نخور، جواب این است که پدر و پدر ما چنین خوردند مریض نشدند و ما نیز آنچنان می کنیم که ایشان کردند. در اینجا دو مسئله قابل تأمل است که شاید پدران ما چنان نکرده باشند و ما کار آنها را به تحریف انجام می دهیم. دوم، در زمان پدران ما شرایط خیلی محدود بود و این امکاناتی که بتوانیم حفظ صحه را خوبتر و خوبتر مراعات کنیم موجود نبوده و حالا که به تکنولوژی و اسباب الکترونیکی سرد کننده دسترسی داریم چرا بگوییم که پدران ما خوراک باسی می خوردن و ما هم باید بخوریم، در حالی که بیشترین منازل یخچالها و فریزرها نیز دارند. این درست است که حفظ صحه آنچنانی که باید مراعات شود در شمار زیادی از رستورانت ها و آشپزخانه ها مراعات نمی شود و میوه ها و ترکاری ها را به گونه بایسته آن نمی شویند، به خصوص در خیرات ها و عروسی هایی که در منازل صورت می گیرد ما به تقلید از روال مروجه دست ناشسته و یا هم با شستن از دستشویی های بدون صابون تنها دست خود را تر می کنیم و با این بی تفاوتی به صحت دیگران که از سوی مالک محفل روا داشته شده با همان دست شروع به غذا خوردن می نماییم و خلاصه بر رعایت حفظ صحه نمی پردازیم و همانی را که گفتیم گویا تکیه به اعمال گذشتگان می نماییم. و اما زمانی که کار ما به دکتر و دارو بکشد و طبیب ما بگوید که تسمم شدی یا معده میکروب گرفته، متوجه می شویم که کار ما درست نبوده. بیایید یک گلمندی دیگر را در میان بگذاریم و آن این که چرا شماری از رستورانت ها و خوراک فروشی های شهری و یا آنهایی که محافل صرف طعام با کرایه گرفتن ظروف ترتیب می کنند به این مسئله بی تفاوت هستند و تنها به کسب مادیات ارزش قائلند نسبت به صحت همشهریان. ببینید اگر 50% از غذاهای محافل و رستورانهای شهری که ما از آنها غذا تناول می کنیم مریض شویم، 50% از عدم رعایت حفظ صحه از سوی خود هم مریض می شویم. و اگر کمی دقت شود و به آن مقوله طبی که وقایه بهتر از تداوی است عمل کنیم، از یک سو جلو مریضی ها را می گیریم و از جانب دیگر در جلوگیری از انکشاف امراض ساری و همگانی سهیم می شویم. بزرگان گفتن هر مشکلی که می آید بیشترین از بیتوجهی خود ما شامل حال ما می شود. و یا بیتی از یک غزل خودم به یادم آمد که گفته بودم: خود به خود در جان کس ناید کسل، تا نخورده ویز خوراک چتل یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
رشته باریکی که مناسبات زن و شوهر را با هم پیوند داده است، زمانی چنان ترنگ می شود که دو جانب هر آن فکر می کنند که به سادگی از هم گسیخته خواهد شد. اما عامل اساسی این همه نگرانی ها، حسادت ها و تصامیم عجولانه در مورد این پیوند است که عواقب خطرناکی در پی دارد. با باور روانکاوان، در مواردی زن و شوهر مساویانه در انکشاف قضیه نقش دارند و در این میان از همه بیشتر فرزندان متضرر می شوند که با دنیایی از بیخبری هیچ گونه دخالتی در حادثات ندارند و آگاهان در چنین اوضاع و احوال بی تفاوتی را جایز نمی دانند. داستانی داریم با عنوان مرد نگران که مشابه آن را در گذشته نیز به نشر رسانده بودیم. این داستان کوتاه را همکارم وجمه جبارخیل برای شما می خواند.
روزی زنی نزد دکتر روانشناس معروفی رفت و به او گفت که شوهرش نسبت به او و فرزندانش بی تفاوت شده است و او می ترسد که مبادا مرد زندگیش به کسی دیگری دل سپرده باشد. دکتر در آغاز از زن پرسید آیا شوهر شما متوجه سلامتی شما و بچه های خود هست و برایتان نان و غذا و مسکن و امکانات رفاهی را فراهم می کند؟ زن جواب داد بله، در رفع نیازهای ما دقت کامل دارد و از هیچ چیز دریغ نمی کند. دکتر تبسمی کرد و گفت پس نگران نباشید و با خیال راحت به زندگی خود ادامه بدهید. دو ماه بعد دوباره همان زن نزد دکتر آمد و گفت به مرد زندگیش مشکوک شده است. او بعضی شبها به منزل نمی آید و با رئیس جدیدش که زن پولداری و بیوه است صمیمی شده است. زن به دکتر گفت که می ترسد مردش را از دست بدهد. دکتر از زن خواست تا بی خبر به همراه بچه ها به منزل پدر خود برود و عکس العمل شوهرش را به او گزارش دهد. روز بعد زن نزد دکتر آمد و گفت شوهرش روز قبل وقتی خسته از سر کار آمد و کسی را در خانه ندید، هراسان و مضطرب همه جا را جستجو نمود تا من و بچه ها را پیدا کند و دیشب تا صبح جنجال کرد که چرا بی خبر از او خانه را ترک کردیم. دکتر تبسمی کرد و گفت پس نگران نباش، مرد تو مال توست، آزارش ندی و بگذار به کارش برسد. او وقتی از نبود شما برای یک روز هم شده نگران است، به شما تعلق دارد. اما شش ماه بعد باز زن گریان نزد دکتر آمد و گفت ای کاش پیش شما نمی آمدم و همان روز جلو شوهرم را می گرفتم. او یک هفته پیش به خانه رئیس جدیدش یعنی همان زن پولدار و بیوه رفته و دیگر نزد ما نیامده و این نشانه آن است که او دیگر ما و زندگی را ترک کرده است و قصد زندگی با زن پولدار را دارد. زن به شدت می گیریست و از بیوفایی شوهرش زمین و زمان را دشنام می داد. دکتر با وارخطایی خطاب به زن گفت هر چی زودتر یک جا با مردان فامیل خود را به منزل رئیس خانم پولدار برسانید. حتما بلای سر شوهرت آمده است. زن با ترس و لرز مردان فامیل را خبر کرد و همگی به اتفاق دکتر روانشناس بعد در منزل خانه رئیس پولدار رفتن. ابتدا زن پولدار از شوهر زن اظهار بی اطلاعی کرد، اما وقتی جدیت دکتر در تلاشی خانه را دید تسلیم شد. سرانجام شوهر زن را درون چاهی در داخل باغ رئیس خانم پیدا کردند. او را در حالی که بسیار ضعیف و درمانده شده بود از چاه بیرون کشیدند. مرد و محض این که از چاه بیرون آمد، در حالی که هنوز چشمان خود را به درستی باز نمی توانست می گفت که هر چی زودتر به خانم و فرزندانم خبر سلامتی مرا بدهید که خیلی نگران خواهند بود. دکتر لبخندی زد و گفت این مرد هنوز نگران اعضای فامیل خود است، پس هنوز قابل اعتماد است و باید گفته هایش را باور کرد. بعدن مشخص شد که زن بیوه پولدار هرچه تلاش کرده بود تا مرد را فریب دهد موفق نشده بود و به خاطر وفاداری مرد به زن و فرزندانش او را در چاه زندانی کرده بود. یک سال بعد زن تحفه‌ای را برای دکتر روانشناس آورد. دکتر پرسید شوهرت چطور است؟ زن با تبسم گفت به همین سادگی به تشویش از دست دادنش نیستم، چون که هنوز هم نگران من و فرزندانم است.
در این هفته دو جالب با تفصیل داریم. اولی در مورد آبشار نیاگارا از دوست خوب ما زلمه رزمی و دومی کومنتی که باعث تغییر در زندگی یک فامیل شد و از برنامه هفته قبل باقی مانده از صفحه همراهان قیاش است. نخست آبشار نیاگارا. آبشار نیاگارا نوشته ای از دوست ما زلمه رزمی آگاه امور فرهنگی که در فیسبوک با عنوان تحفه ای از سفر به شهر نیاگارا نوشتند. آقای رزمی می نویسد آبشار نیاگارا یکی از معروفترین و زیباترین آبشارهای جهان است. این آبهای بیقرار عظمتی دارد غیر قابل وصف، حرکتی دارد مثل هیولای عظیم و افسونگر، غرشی دارد و قدرتی بیش از حد که مگو و مپرس. جناب رزمی ادامه می دهد حیفم آمد تا آنچه از این آبشار بزرگ جهان از نزدیک دیدم و درباره آن شنیدم با شما دوستان عزیزم در میان نگذارم، لذا بران شدم تا اطلاعات مختصری درباره آبشار نیاگارا برایتان آماده و به شما تقدیم بدارم. آقای رزمی ادامه می دهد نام آبشار نیاگارا به معنی غرش آب است و در قرن 17 توسط یک کشیش فرانسوی کشف شد و به عنوان یکی از مشهورترین عجایب جهان مورد توجه عمومی قرار گرفت. آبشار نیاگارا متشکل از دو آبشار بزرگ و یک آبشار کوچکتر است که بر رودخانه نیاگارا واقع است و از لحاظ موقعیت جغرافیایی در مرز ایالت نیویورک در امریکا و کانادا در جنوب ایالت انتاریو بین دو شهر نیاگارا فالز و انتاریو و نیاگارا فالز نیویورک قرار دارد که توسط پلهای با هم در ارتباطند. این آبشارها عبارتند از آبشار امریکایی در سمت چپ، آبشار بریدال و ویل در وسط و در بخش امریکا و آبشار کانادایی که به آبشار نعل اسب معروف است. علت اصلی شهرت آبشار نیاگارا نه به علت ارتفاع آن بلکه به علت عریض بودن آن است. به طور متوسط نزدیک به 110 هزار متر مکعب آب از آبشارها در یک دقیقه سرازیر می شوند. آبشار امریکایی 184 فوت و آبشار کانادایی 176 فوت ارتفاع دارد. طولانی ترین آنها آبشارهای امریکایی و بریدلویل است که توسط جزیره کوچک لونا از هم جدا شده و بر روی تخت سنگهای ناهمواری در یک لغزشگاه عمیقی سرازیر می شوند. آبشار کانادایی که مسیرش به سمت کانادا کچ می شود با عظمت ترین آنها است. در پشت این آبشارها رودخانه‌ای به طول 7 مایل قرار دارد. نواحی پیرامونی این آبشار به اندازه سرسبز و زیبا هستند که با وجود اجرای چندین پروژه عمرانی در منطقه نیاگارا باز هم امکان تبدیل به یکی از زیباترین مکانهای توریستی دنیا را دارد. آبشار نیاگارا در شب برنگهای گوناگون می درخشد و بسیاری معتقدند که در زمستان انگامی که برف زمین را می پوشاند و آب را یخ می زند آبشار بسیار زیباتر است. آبشار نیاگارا طی 120 قرن عمر پرخروش خود چندین قربانی گرفته. فقط یک بار کودکی نحیف و 7 ساله‌ای که از ارتفاع سهمگین به قهر دره خروشان سرازیر شد معجزه آسا زنده ماند و بس. سالانه بیش از 8 میلیون نفر از سراسر جهان از آبشار نیاگارا دیدن می کنند. با سپاس از دوست خوب ما زلمه رزمی. جالب دوم کامنتی که باعث تغییر مثبت در حیات یک فامیل شد که این جالب نظر به تراکم مطالب از هفته قبل باقی مانده بود. در یک رستوران در یکی از ایالت‌های آمریکا خانم گارسون منوی غذا را به یک زن و شوهر داد. قبل از اینکه آن دو به لیست غذا نگاهی بیندازند از گارسون خواستند که ارزان‌ترین غذا را برایشان بیاورد، چون به حد کافی پول ندارند و به خاطر مشکلاتی که شرکتشان با آن مواجه شده چند ماه است که حقوقشان را دریافت نکردند. خانم گارسون که سارا نام داشت خیلی فکر نکرد و یک غذا به آنان پیشنهاد کرد و آن دو هم که دانستن ارزان ترین غذا هست بلافاصله پذیرفتن. او غذایشان را آورد و آنها با اشتها آن را تناول نمودند. قبل از رفتن فاکتور یا بل غذا را از گارسون تقاضا کردند. او با کیف مخصوص فاکتورها را که یک ورق هم در آن گذاشته شده بود برگشت. در آن ورق چنین نوشته بود: من به خاطر وضعیت مالیتان پول غذای شما را شخصا پرداخت کردم و این $100 را هم به عنوان هدیه به شما میدهم و این کمترین چیزی است که میتوانم برای شما انجام دهم. تشکر از لطف شما، سارا. زن و شوهر با خوشحالی زاید الوصفی از رستوران خارج شدند. جالب توجه این که سارا علی‌رغم وضعیت مادی سختش از پرداخت پول فاکتور غذای آن زن و شوهر احساس خوشبختی زیادی می کرد. او حدود 1 سال است که برای خرید ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک رویاییش پول پس انداز می کند و هدر دادن هر مبلغی زمان رسیدن به این لباسشویی رویایی را به تأخیر می اندازد. او لباسهایش را با یک لباسشویی قدیمی می شوید. ولی چیزی که خیلی او را ناراحت کرد سرزنش دوستش بود که وقتی از ماجرا خبر شد این کارش را رد کرد، چرا که خود و کودکانش را از پولی که برای خریدن لباسشویی به آن نیاز داشتن محروم کرده بود. قبل از اینکه به خاطر سرزنش دوستش پشیمانی در وجودش رخ نکند، جالب اینجاست که مادرش با او زنگ زد و با صدای بلند گفت: چه کار کردی سارا؟ او با صدای گرفته و لرزانی جواب داد: من کاری نکردم، چه اتفاقی افتاد؟ مادرش جواب داد: فیسبوک در تحسین تو و کاری که کردی غوغا کرده است. آن آقا و خانم که پول غذایشان را پرداخت کردی نامه تو را در حسابشان در فیسبوک گذاشتن و تعداد زیادی آن را لایک کردن و من به تو افتخار می کنم. بلا فاصله بعد از زنگ مادرش دوست زمان تحصیلش به او زنگ زد و گفت که نامش ویروسوار در تمام سایت های اجتماعی شبکه عنکبوتی در حال پخش است. به محض این که حساب فیسبوک را باز کرد با صدها نامه از مجریان تلویزیون و خبرنگاران روبرو شد که از او تقاضای مصاحبه درباره این اقدام متمایزش می کردن. روز بعد سارا مهمان یکی از مشهورترین و پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی امریکا بود. برنامه به صورت مستقیم پخش می شد. مجری برنامه یک لباسشویی تمام اتوماتیک بسیار لوکس و یک تلویزیون مدل بالا و $10,000 به او تقدیم کرد و از یک شرکت الکترونیکی کارت خرید مجانی به مبلغ $5,000 را نیز دریافت کرد و به خاطر این رفتار انسانی بزرگ هدایایی به سویش سرازیر شد که قیمتشان به $100,000 رسید. دو پرس غذا به قیمت $27 با اضافه $100 زندگیش را تغییر داد. نتیجه چیست؟ مفاد این چند جمله روایتی این است که کرم این نیست که آنچه نیاز نداری ببخشی. کرم این است که آنچه را که خیلی به آن نیاز داری ببخشی. سخنی بلیغتر و بزرگتر و ژرف‌تر از کلام خداوند متعال وجود ندارد که می فرماید هرگز به نیکی نمی رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
پنجشنبه 28 سنبله، سیومین جلد شرح حدیقت الحقیقه عارف بزرگ و شاعر متصوف حضرت ابوالمجد مجدود ابن آدم سنایی در شورای فرهنگی غزنه و غزنویان در کابل روگشایی شد. مجله آزادی از رونمایی و تقدیمات دو شماره اول و دوم این کتاب بزرگ گزارش هایی داشت. شرح حدیقت الحقیقه و شریعت الطریقه که از سوی پروفسور اکادمیسیان عبدالاحد اشرتی نویسنده کهنسال و کار آزموده انجام می شود، در این احتفال سومین جلدان به علاقمندان کتاب به خصوص متصوفین و شیدایان رای طریقت حواله شد. در محفلی که ترتیب شده بود شمار زیادی از نویسندگان، عرفا، استادان پوهنتونها، محصلین ادبیات و من حقیر نیز حضور داشتم. در نخست عبدالصمد صمیمی رئیس شورای اجتماعی غزنه و غزنویان در کابل با این گفتار خود محفل را آغاز کرد.
جای مسرت است در این کشور آشوب زده، در این اجتماع ویران و پرایشان که همه وقت در هر سرویس خبری خبر از مرگ و انتحار و انفجار و کشت و خون است، باز هم پروردگار عنایت فرموده تا کار فرهنگی باز هم مثمر ثمر بیفته که ما امروز دور هم جمع آمدیم و محفل داریم، مجلس داریم به مناسبت روگشایی جلد سوم شرح حدیقت الحقیقه اثر حکیم نامدار غزنه و جهان اسلام و حتی جامعه بشریت. حدیقه اثر بسیار بزرگی هست. حکیم سنایی غزنوی از شخصیت‌های بزرگی است که در زمان سلطنت دور طلایی غزنویان پا به عرصه وجود گذاشته. در این دوره آثار بزرگی به جامعه بشریت ارائه شده. این آثار تنها مربوط به یک زبان، یک جغرافیا، یک قوم نیست، بلکه اینا همش آثار اند که به جامعه بشریت تعلق دارند و فرهنگ بشریت می سازند و از جمله آثار حکیم سنایی غزنوی پشت پا زد. بنان حکیم سنایی غزنوی را شفیع کتکنی واقعا و به حق و بجا شاعر دورانساز نامیده و شعر قبل از سنایی و بعد از سنایی را جدا کننده و فاصلش حکیم سنایی را خوانده. دو اثر حکیم سنایی غزنوی که یکش سیر العباد الی المعاد است که بعدن حتی محققین به این نظر هستند که دانته ایتالوی با پیروی اعظمی اثر بزرگترین اثر خود را ایجاد کرده و همچنان حدیقت الحقیقه و شریعت الطریقه که خود از این یک راه و اسلوب نو در ادبیات فارسی شمرده میشه و بعدش بازی دنبال میشه توسط عطار و توسط کسان کسای دیگه دنبال میشه و مثنوی معنوی خودش در حقیقت کتاب انکشاف یافته و رشد یافته و منبسط حدیقه حکیم صنایع غزنوی است. و این بار مرد از دیار صنایع برمیخیزه، به دوش میگیره، پیشنهاد شورا را میپذیره و هفتوار می درس حدیقه را در شورا دایر میکنه و در طول هفته زحمت میکشه، یادداشتای خود را میاره، بازی یادداشتا را اینجا برای حلقه درسی تشریح میکنه و توضیح میکنه و بالاخره اینمی نسخه ها همگیش جمع‌آوری میشه و در جلد اول و دوم و اینک در جلد سوم شهر حدیقه به چاپ رسیده. ما از این آیه برای جناب اکادمیسین عبدالعهد اشرتی غزنوی و برای مداومین درس و برای شورای اجتماعی غزنوی باستان و به همه غزنویان و جامعه فرهنگی کشور ایره تبریک میگم، چون یک کامیابی و دستاورد بزرگ و حتی بی‌نظیر است در سطح منطقه، بی‌نظیر است در سطح افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران و پاکستان، کاملا بی‌نظیر است. رهبری شورای اجتماعی غزنوی باستان به پاس یک عمر خدمات شایسته علمی و فرهنگی جناب اکادمیسین عبدالعهد اشرتی برای ایشان لوح تقدیر را تصویب کردن. به همین شکل فیض الله قرداش که همیشه مجالس فرهنگی و ادبی را پوشش میدن از طریق برنامه های ادبی فرهنگی رادیو آزادی به وجه احسن و بسیار شایسته و خوب ترتیب میکنن و شخص خودم علاقمندی برنامه ها هستم، برای ایشان هم یک تقدیرنامه هیئت رهبری شورا تصویب کردن. برای هر دویشان تبریک میگم و برایشان موفقیت های مزید از پروردگار پاک استدعا میکنم.
شاعر و نویسنده و رهرو طریقت هیلمن غزنوی که دائما در تنظیم محافل ادبی جایگاه برجسته خود را دارد، پیرامون شرح جلد سوم حدیقه این گفته ها را داشت.
استادان عزیز، بزرگان، جوانان، ما عاجز هستم از اینکه درباره شخصیتی که به گفته جناب اشرتی صاحب امام عرفا صحبت بکنم. ما افتخار دارم که به همت شورای غزنوی باستان و زحمات شب و روزی جناب اکادمیسین اشرتی صاحب که خداوند عمرش طولانی و به عمر و قلمش برکت بده، اولین بار در جامعه فرهنگی فارسی زبان حدیقه از او جای شرح میشه که تا حال شرح نشده، نه در ایران، نه در عرب، نه در عجم. جلد سوم ما جایی است که دیگه افراسیاپور او را تا یک قسمت شرح کرده و دوستان ما معلوم است که مثنوی بیدل همه آثار همه عرفای کرام از چندین قلم توسط چندین شخصیت چندین بار شرح شده، اما حدیقه الحقه و شریعت طریقه حضرت امام عارفان صنایع غزنوی تا بال اینی قسمتش شرح نشده بود که ایره ما به جناب خود اشرتی صاحب شورای غزنه و به مردم غزنی و جامعه فرهنگی به اهل سلوک و به اهل دل و به اهل عرفان تبریک میگم. خب حدیقه ای که ما اینجا میخوانیم و از 3 سال به این طرف 4 سال به این طرف می درس بعد از شهید مولای صاحب جیلانی مؤسسش ایجادگرش همو بوده و بعد از اون ما ادامه دادیم و خدا آن روی زور شاد داشته باشه. این کتاب عادی نیست، خود حضرت حکیم الهی صنایع رحمت الله علیه حدیقه خود خودش معرفی میکنه، میگه هر کی باشد سخنشناس و حکیم همچو قرآن ورا نهد تعظیم. صنایع شخصیت عادی نیست برای جهان مسلم و غیر مسلم. یک جمله از یک عارف بودایی را من خدمت شما عرض بکنم، اوشو در کتابی به نام یک فنجان چای، کتاب به زبان تبتی است، اوشو در مورد حضرت حکیم صنایع رحمت الله علیه غزنوی میگه نام صنایع غزنوی برای من از عسل شیرینتر و از شراب بهشتی پرکیفتر است، زیرا این صوفی منحصر به فرد ناممکنات را در عالم سر ممکن می ساخت. ناممکن ممکن ساختن در عالم سر، این گفته یک بودایی است در مورد حضرت صنایع. حضرت مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی هروی مقتدای شریعت و طریقت است، او میگه غزنی را اینه بس است که صنایع در او پیدا شده بس. علامه اقبال راهوری شاعر مشرق، او چی میگه در مورد صنایع؟ میگه مه روشن ز تاک من فرو ریخت، خوشا مردی که در دامانم آویخت، نصیب از آتشی دارم که اول صنایع از دل رومی برانگیخت. Thank you.
پوهنوال عظیمه مجید استاد پوهنتون یکی دیگر از سخنرانان بود و ضمن تبریکی به مناسبت چاپ 30 جلد شرح حدیقه خواست این کتاب به دسترس محصلین ادبیات نیز گذاشته شود.
واقعا کتاب بسیار خوب و یک مژده بسیار خوب برای دانشجویان ما خواهد بود که حتما ما در فاکولته زبان و ادبیات پوهنتون کابل خواهد گفتم و از این کتاب شاید استفاده کنند و همچنان تقاضا میکنم که اگر یک جلدش امکان داشته باشه به کتابخانه دیپارتمنت بدن تا ما محصلین خود در قسمت تحقیقات هم در قسمت تحقیقاتی که خود اشرتی صاحب انجام داده و هم در قسمت از این که معلومات درباره آثار صنایعی است ما بر شاگردای خود وظایف بدیم و اونا بتونن که از تمام زحمت های اشرتی صاحب استفاده کنن.
یکی دیگر از استادان پوهنتون جناب ظاهر شمس ضمن سخنرانی اندیشه حضرت سنایی را از دید روانشناختی و همگونی های مربوط را به بحث گرفت و در بخشی چنین گفت:
یافته ها مبین این امر است که اندیشه سنایی با اندیشه روانشناسان شناختی مشابهت های فراوانی دارد. اندیشه است اساس کار اندیشوران بعد از خودش گردیده است. ما تا حال موضوعات را که شنیدیم در مورد تحول حضرت حکیم سنایی غزنوی در مورد غزل و شعر عرفانی است، اما در این مختصر تحول فکری و روانشناختی حکیم سنایی هویداست که فرهنگ والای آن زمان توانسته افراد و اشخاص را به جامعه و تمدن جهانی تقدیم کند که برای تأمل و تفکر و اندیشه های انتزاعی بعدش بنیادین باشد. تحقیق در این عرصه به ما واضح می‌سازد که فرهنگ در اطلاع دانش بشری چقدر ارزشمند است. تمدن دوره غزنویان بود که البیرونی را به جامعه تقدیم کرد.
در پایان احتفال به دو تن، یکی نویسنده کتاب اکادمیسیان عبدالاحد اشرتی و من حقیر، از رونمایی جلدهای قبلی و محتویات آن در برنامه مجله آزادی رادیو آزادی گزارش هایی داشتم، تقدیر نامه از سوی شورای فرهنگی اعطا شد. من هم بعد از پذیرفتن این تقدیر نامه این گفته ها را داشتم که با ختم این گفتار گزارش ما از این احتفال نیز به پایان می رسد.
دوستان خیلی محترم، استادان محترمی که اینجا تشریف دارین، من خیلی کوچک هستم که در مقابل شما چیزی بگویم یا ابراز نظری بکنم. من هم یک شاگرد ادبیات هستم، منتها سالها قبل فارغ شدم. برنامه به نام مجله آزادی را روزهای جمعه از 11 تا 12 پیش میبرم و در او مسائل ادبی را. من خیلی خوشحال هستم. من ارزش این قدردانی را من میفهمم دارم ندارم. بسیار لطف کردن. تشکر میکنم از شورای اجتماعی غزنه و از محترم صمیمی صاحب، از استادای محترم که مرا به این لایق دیدن. من فقط یک قطعه از سنایی را خدمت شما میخوانم که فقط او تشکیل جهان و در کلیت شرح همه حیات اجتماعی است. حضرت سنایی میگن که این جهان بر مثال مرداری است، کرگسان گرد او هزار هزار، آن یکی را همی زند مخلب و آن دیگر را همی زند منقار، آخر الامر برپرند همه، زن همه باز ماند این مردار. همی دنیای مرداری را که تشریح کردن، ما فکر میکنم که بهترین معرفت حضرت سنایی همه قطعه خواهد بود که فلسفه هست، تشریح هست، فرهنگ هست، ادبیات هست. من زیاد صحبت نمی کنم، باز هم ابراز سپاس میکنم از این کوچک نوازی که کردن. من مخلص حضرت سنایی هستم، من یکی از خاک پای حضرت سنایی هستم که دائما میخوانم حدیقت الحقیقه را میخوانم
و از روزی که استاد اشرتی را تشریح کردن دو جلدش پیش ما هست، مبالغه نیست، من کمتر شبی است که او را ورق نزنم، اما هنوزم اندر خم یک کوچه و یک پس کوچهش هم نیستیم ما ابراز نظر کنیم در مورد این شرح حدیقه. زنده باشین، سلامت باشین، بسیار زیاد تشکر.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این بخش برنامه همکارم عفیفه ساکب غزلی از علامه شعر ابوالمعانی بیدل را دارد که برای شما می‌خواند.
رفتیم و داغ ما بدل روزگار ماند، خاکستر ز قافله اعتبار ماند. از ما به خاک وادی الفت سواد عشق، هر جا شکست آبل دل یادگار ماند. دل را تپیدن از سر کوی تو بر نداشت، این گوهر آب گشت و همان خاکسار ماند. وضع حیاست دامن فانوس عافیت، از ضبط خود چراغ گوهر در حصار ماند. زنهار زنهار خو مکن بگران جانی آنقدر، شد سنگ نالهی که در این کوهسار ماند. فرصت نماند و دل به تپش هم انان، هنوز آهو گذشت و شوخی رقص غبار ماند. هر جا نفس به شعله تحقیق سوختیم، کهسار بر صدا زد و مشتی شرار ماند. خودداریم به عقده محرومی آرمی، در بحر نیست گوهر من بر کنار ماند. مژگان ز دیده قطع تعلق نمی کند، مشت غبار من بره انتظار ماند. بیدل ز شعلهی که نفس برق ناز داشت، بیدل ز شعلهی که نفس برق ناز داشت، داغ چو شمع کشته بلوح مزار.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه این هفته مجله آزادی با آهنگی از استاد رحیم بخش به پایان می رسد. تا هفته بعد، خدا مددکار. دیشب که دو